أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. در رواية حماد از امام صادق به اینجا رسیدیم که نسبت های خدای متعال و اوصاف خدای متعال رو بیان فرمودن، تا اینجا رسیدیم. غیر و محسوس هن ولا مجسوس. محسوس عبارت است از چیزی که به وسیله حواس ظاهری ادراک بشود. مجسوس عبارت است از چیزی که به وسیله حواس باطنی ادراک بشود. خدای متعال نه به وسیله حواس ظاهری ادراک میشود نه به وسیله حواس باطنی. به طور کلی حوزه ادراک و خدا حوزه حس نیست. چنان که علاوه بر حوزه حس نبودن، چه حس ظاهر چه حس باطن، حوزه حس نبودن، حوزه وهم و خیال و عقل هم نیست. هیچ کدام از اینها، این ابزارهای متعارفی که انسانها دارن برای ادراکات، هیچ کدام نمیتواند خدا را ادراک کنه. بنابراین اگر گفته بشود که خدایی است غیر قابل دیدن، سخن درستی است. اما میگن از کجا معلوم که چنین خدای وجود داشته باشه؟ و عقل اثبات میکنن. خب قطعا و یقینا عقل اون چرا که اثبات میکنه مفهومی از مفاهیم هست، منتها مفهومی رو که حالا یا به درست یا به نیمه درست میگن حکایت میکند از امر دیگری، از امر عینی و خارجی. اگر این گونه شد میگن که ما مفاهیم رو اثبات کردیم که این مفاهیم دالند، مدلولی دارن، حاکیان محکی دارن. اما اگر کسی گفت که چون که سخن دقیق و درست این است که خدای متعال مدلول هیچ دالی نیست، چون که محکی هیچ واژه‌ای هم نیست، واژگانی رو که انسان اختراع کرده و وضع کرده است برای اشیاء محدود وضع کرده است. بعد اگر بخواد که محدودیتاشو کم کنه، مثلا عیب و ایراداشو بگیره، هر چی که عیب و ایراداشو بگیره بازم باقی موندهش هنوز محدوده. یک امر محدود رو با تنزیه و تسبیح و مثلا تبرئه کردن و ایراد گرفتن و نقصانش رو برطرف کردن که نامحدود و نامتناهی نمی شود که. فرض بفرمایید که مثلا یه خونه ای که 5x5، حالا این دیوارش یکم بکشیم از هر طرف، خب میشه 6x6. اگه بیشتر کشیدیم چی؟ میشه 100x100، بازم بیشتر میشه 1000x1000. آیا میشه که این دیوارش هم تو ورداریم هی ببریم عقب‌تر، آخر میشه نامتناهی؟ امر محدود و متناهی با افزایش هرگز نامتناهی نمیشود، چنان که امر نامتناهی هم با کاهش و کسر هرگز متناهی نمیشود. بنابراین این ادراک هایی که انسان داره، ادراک حسی، حالا چه حس ظاهر چه حس باطن، عقل و هم و مانند اینها، اینا هیچ کدامشون وسیله برای ادراک خدای متعال نیستند. میمونه ادراک معنوی یا ادراک صوری، حالا مثلا از طریق مکاشفات مشاهدات، منتها مکاشفات مشاهدات صوری. شکی نیست که مشاهدات مکاشفات صوری به چیزی تعلق میگیرد که قابلیت شکل دار شدن، قابلیت ارائه در قالب‌های مفهومی و ذهنی و حسی رو داشته باشه. بنابراین معنا را نمیتوان در قالب یا موجودی رو که قابلیت حد و اندازه داشتن ندارد، اونو نمیشه که به وسیله مشاهدات و مکاشفات صوری ادراک کرد. میشه مکاشفات و مشاهدات معنوی. این مشاهدات و مکاشفات معنوی هم اگر انسان به درجه برسد که حدود وجودیش شکسته شده باشه، از بین رفته باشه، به جای اینکه این دیوار رو همینطوری بکشیم ببره عقب، دیوار رو خرابش کنیم، به جای این سقف رو که 3 متری بود ببرینش بالاتر بشه 4 متری 5 متری، سقف رو برداریم. اگر انسان‌های به این درجه از بزرگی، از سعه وجودی رسیدن که حدود وجودیشون فرو ریخت، انانیت در باره اونها صادق نبود، هویت برایشون صادق بود و فقط او بودن برایشون صادق باشه، نه من بودن و تو بودن، اگر کسانی به این درجه رسیدن، چون خودشون نامتناهی هن، البته هرچی که میگوین نامتناهی است، هرچی میبینن نامتناهی است، یعنی به تعبیر دیگه هرچی رو میبینن همون گونه میبینن که هست، محدود رو محدود می‌بینن، نامحدودم نامحدود. بنابراین این تعبیرها مکرر و مکرر داریم، هم در آیات هم روایات، که سبحان الله اما یصفون الا عباد الله منهم المخلصون. خدای متعال منزه است از هر توصیفی گفته شود، هر کسی هر توصیفی برای خدای متعال که بیاورد خدا منزه است. اما یه گروه استثنا هستن، اونا مخلصینن. مخلصین هر چی که درباره خدای متعال بگن درست است، یعنی اونها نامتناهی رو میفهمن چون خودشون هم نامتناهی هن. فرق عدم تناهی اونها و خدا هم در اینه که خدای متعال نامتناهی بالاصل است، اونا به تبع. خدای متعال نامتناهی ذاتی است، اونا بالفرعیه و بالعرض. و الا یعنی به تعبیر دیگه خلیف، معنای خلیفه همینه دیگه، هر چی رو که خدای متعال دارد در یک عکس تمام نمایش وجود دارد، در خلیفهش وجود دارد، ولی خدای متعال دارد از ذات خودش دارد، از خودش وابسته به هیچ کس نیست، اما خلیفه هر چی رو که دارد از دیگری دارد. خب به هر حال خدای متعال نه با این حواس ادراک می شود، نه حواس ظاهر نه حواس باطنشون ادراک نمی شود. اگر ادراکی باشد به وسیله مشاهدات و مکاشفاتون معنوی هاش، عرض کردم خدمتتون که معمولا انسان ها مشاهدات و مکاشفاتشون محدوده، بنابراین سخن درست اینه که نباید درباره خدای متعال چیزی بگن، درباره صفات خدا و اسماء خدای متعال نباید چیزی بگن مگر مخلص باشن. بعد یه مرتبه بالاتر از این مرتبه این توصیف رو به مخلصین اجازه داده. اما اینکه آیا مخلصین ذات خدا را هم مشاهده میکنن یا مشاهده نمیکنن، قطعا و یقینا اگر کسی توانایی مشاهده ذات خدای متعال رو داشت یا توانایی ادراک ذات خدای متعال رو داشت، به ذات خدا نمیگفتن غیب الغیوب، یه جور به آشکار میشه، در حالی که برای هیچ کس آشکار نیست. سر آشکار نشدنش اینه که چنان آشکار است و چنان واضح هست و نورانی است که از فرط ظهورش کسی نمیتواند مشاهده کند، چنان که در قسمت بعدی در سطر بعدی داریم. لا تدرکه الابصار، هیچ چشمی او رو ادراک نمی کند. این هم یکی از مباحثی است که در کلام ابتدا مطرح شده، البته ابتدا در مباحث دینی مطرح شده و بعد در مباحث کلامی مطرح شده، که آیا میتوان خدا رو دید یا نمیتوان خدا رو دید. و معمولا هم با توجه به این که استنادهای نقلیش، استناد عقلی اینه که هر چیزی که دیده می شود باید که جسم باشد و ویژگی جسمانی داشته باشد، خدا هم که این گونه نیست بنابراین دیده نمی شود. استناد نقلیش هم اینه که حضرت موسی علیه السلام باری بر حسب نقل قرآنی و صحابه بزرگش و بزرگان قومش هم بار دیگر، اونم بر حسب نقل قرآنی و روایی هم بسیار، تقاضای رؤیت کردند. خدای متعال در مورد حضرت موسی با توجه به شأن حضرت موسی فرمود که لن ترانی یا موسی، تو نمیتونی منو نگاه کنی، ای موسی نمیتوانی منو ببینی. نفرمود که هیچ کس منو نمیتونه ببینه، فرمود که تو نمیتونی ببینی. این یک. دوم این که این نفی رو حضرت موسی به صورت ابدی آورد، که یعنی دیدن برای تو محال است، امکان پذیر نیست. اما در این حال فرمود که مرا نمیتوانی ببینی، اما میتوانی وجه مرا ببینی، وجوه با واسطه مرا، تجلی مرا که همون وجه هست میتوانی ببینی. اینم خدمتتون عرض کنم که وجوه خدای متعال نامتناهی است. از این موجودات این جهانی وجه الله هستن تا موجودات ملکوتی وجه الله هستند، موجودات جبروتی وجه الله هستند، اسماء خدا وجه الله است، صفات خدا وجه الله است و همینطور تا هر جایی رو که قابل تعبیر و بیان و مفهوم باشه تمام اینها وجه الله هستند. همه اینها تجلیات خدای متعال هستند. در نتیجه وقتی که خدای متعال میفرماید که ولکن انظر الی الجبل، به کو نگاه کن، من منعکس میشم بر کو، تجلی میکنم بر کو، نگاه کن، این معنیش نیست که این کوه رو شما نمیتونی ببینی، نه، یک تجلی خاص خدای متعال است که بر کوه منعکس بشود. حضرت موسی نمیتواند ببیند، بلکه کوه هم نمیتواند ببیند، همه مندک میشوند و مزمحل میشوند یا فنایشون عیان آشکار میشود. وقتی فنا و هلاکت چیزی عیان آشکار بشود دیگه چیزی نیست که کسی بتواند او رو ببیند. وقتی معناش این نیست که کوه متلاشی بشود به گونه که تیکه پاره بشود در تیکه یه جایی برود، مثل اینکه مثلا ساختمونی رو خراب میکنن دیگه هر چی آدم نگاه کنه فقط خاطراتش مونده باشه، نه، کوه سر جای خودش هست ولی فنای اون آشکار میشود. وقتی فنای چیزی آشکار شد، پوچی و بطلان چیزی آشکار شد، اون رو نمیتوان دید، ولی نتوانستن سالبه به انتفاع موضوعه، یعنی چیزی وجود ندارد که دیده بشود. همین الان هم همین گونه است که اگر فنای عالم این کلش این حالک هلاکت موجودات اگر عیان بشود، هیچ چیز وجود ندارد برای دیده شدن یا شنیده شدن یا بقیه ادراکات حسی و غیر حسی. بنابراین خدای متعال فرمود که من بر کو تجلی میکنم، خود کو یک جلوه، جلوه های متعدد و متعددی بر کو میشه، مرتبه از تجلیات که باید در جای خودش گفته بشود. اون تجلی رو حضرت موسی نمیتواند ببیند. من همین رو وسیله قرار دادم به این که خب اولا حضرت موسی نه فقط خدا رو نمیتواند ببیند، خب قبول شکی درش نیست، تجلیات خدای متعال نمیتواند ببیند. شاهدش این است که وقتی خدا بر کوه تجلی کرد، کوه متلاشی شد، حضرت موسی هم به سقف افتاد و مرد و بعد خدا احیاش کرد. وقتی از این نتیجه گرفتن که بنابراین هیچ کس از حضرت موسی بزرگتر دیگه در میان انبیا کی میشه پیدا کرد، بنابراین هیچ کس توانایی مشاهده خدا را نداره، بنابراین لا تدرک الابصار، بصر نمیتواند او را ادراک کند. اما در این حال درسته که حالا در آیه کریمه فرموده که تو نمیتوانی مرا ببینی، دیدن خدای متعال ممکن نیست، اما یکی اگر کسی بگه که این دیدن یعنی دیدن ذات، دیدن ذات برای هیچ کس امکان پذیر نیست، اما دیدن تجلیات خدای متعال، تجلیات خدای متعال ذو مراتب است، این مراتب هم نامتناهی است. اون وقت برخی هستن که مثلا ما تجلیات خدای متعال در جهان طبیعت میبینیم، همین کاغذی داریم میبینیم جلوه خدای متعال هست، این قطع نظر از استناد به خدای متعال این هلاکت و بطلان است، این هلاکت این عیان آشکار بشه همین الان کاغذ رو هم نمیبینیم. اتفاقی که به حضرت موسی افتاده اینه که هلاکت و بطلان این عیان آشکار شده است، برای ما چنین چیزی آشکار نمیشود. به تعبیر دیگر حضرت موسی علیه السلام پرده بر دیده دارد و بر بصر خیش حجابی دارد که خدای متعال اگر حجاب رو که برداره دیگه از این کاغذ عبور میکند، بصر و کلیام میشه حدید، نفوذ میکنه، عبور میکنه. ما که الان چشمون به اینجا متوقف میشه، این همینجا متوقف میشه، همین منعکس میشه به چشمون میبینیم. حالا اگه این فاصله زیادتر شد یا اینکه نه این به گونه نامرئی شد که اون چیزی که میخوایم نگاه کنیم یا نوری که میخواد از این منعکس به چشم ما از این منعکس نشه، ما برای دیدنمون اینجوری هستیم. مثلا خفاشا رو نگاه کنید که واسه صداها میشنون، صدایی از اینها خارج میشه، میرن مثلا در یک متری چیزی میخوره برمیگرده، میفهمن در یک متری است. حالا که در 10 متری خورد میفهمن که در یه موجودی در 10 متری است. حالا که این صدایی رو که از خودشون منعکس کردن بره به چی بر نخوره، یعنی چی جلوش نیست. درسته که از چشم ما چیزی خارج نمیشه، اما بالاخره این نوره که سبب دیده شدن این شی میشود. این نور باید که به یه چیزی بر بخوره منعکس بشه، یا این هویت و حقیقتش تغییر پیدا کند که هلاکتش آشکار بشود، یا این دستگاهی که قراره نور رو بگیره تغییر پیدا کنه، ببینه که این چیزی در مقابلش نیست و نور رو منعکس کنه، طبعا قابل دیدن نخواهد بود. حالا ندیدن جلوه های خدای متعال برخیش از این قسمه، بالاخره برخی از جلوات قابل دیدن هست، برخی از جلوات قابل دیدن نیست. اونی که حتمی است اینه که چون لا تدرک الابصار فرموده، این گونه گزاره‌های بدون سور هست که اصطلاحا میگن مهمله یا مطلقه، بدون سور هست. وقتی بدون سور که بود میشه که یک مصداق داشته باشه، میشه 100 تا 1000 مصداق داشته باشه، یعنی اگر کلی بود صادق بود، جزئی هم باشه صادق خواهد بود. مثل اینکه در خیلی از موارد این گونه هست که مثلا خدای متعال در خیلی از روایات داریم که خدای متعال کسی را که یک قطره اشک بر امام حسین علیه السلام بریزد تمام گناهانش رو میبخشه. این اگر اینجوری باشه که تمام کسانی که بر امام حسین گریستن میبخشد، این گزاره درست، یعنی این گزاره میتونه حکایت از او کنه. نه، برخی از افرادم باشم بازم این گزاره درست خواهد بود. اینکه میبخشد، بالفعل میبخشد یا بالقوه میبخشد، هر دو این گزاره هر دو رو میتونه که بپذیره و منعکس کنه. این میپذیر، این که مثلا میبخشد بعد از اینکه تنبیه بشود یا قبل از تنبیه شدنش، تمام این احتمالات رو میپذیره. وقتی احتمالات پذیر، این مطلقه یا به تعبیر دقیق‌تر مهمله است. به هر حال اونی که در اینجا میفرمونه که بصر نمیتواند خدای متعال را مشاهده کنه. اگر بصر یعنی همین حس ظاهری باشد، خب قطعا و یقینا همین گونه است که اصلا خدا را نمیتونه ببینه، نه خدا را، نه جبروت خدا را، نه اول، نه کبریاء خدا، نه جبروت خدا، نه ملکوت. هیچ کدام از اینا به وسیله این چشم مادی ابزار حسی قابل دیدن نیست. اما اگر چشم مقدار وسیع‌تر باشه، بصرهای نافذ باشه، برخی از درجات را نمیبیند. عبارت بعدی و فراز بعدی اینه علا فقرب و دنا فبعد. علا فقرب یعنی خدای متعال، عالیست، متعالیست، بالاست، بزرگ است و مانند آن، در نتیجه خیلی نزدیک است، به خاطر علوش خیلی نزدیک است. به تعبیر دیگر، به عنوان مثال خدمتتون عرض کنم، هر چی که نور شدیدتر باشد و دارای مرتبه عالی‌تر باشد نزدیکتر است، چنان که هر چی که نزدیکتر باشد شدیدتر هم خواهد بود. این نور خورشید که 150,000 کیلومتر با ما فاصله داره، این اگه بیاد نزدیکتر شدیدتر می شود. اگه شدیدتر بشود، مثلا بفرمایید که اون حرارت ها، انفجار ها یا گداخت اتمی یا هسته‌ای که در مرکز خورشید انجام میشه که تولید حرارت میکند، مثلا یه چیزی حدود 10 میلیون درجه گرما داره تولید میکنه و در نتیجه نور بازتاب پیدا میشه، اگه 10 میلیون میشه 20 میلیون، انگار خورشید دیگه میاد به صورت اون میچسبه، انگار میشه، یعنی نورش دیگه دو برابر به ما میرسه. طبعا در مقابل نور دو برابر مثل این دستگاه جوشکاری میمونه که حالا البته اونها نمیدونم چند برابر این نور عادی است، دیگه نمیتوان دید. چطور نور جوشکاری رو اگر کسی نگاه کنه 5 دقیقه 10 دقیقه دیگه چشماش تحمل نمیکنه، دیگه فعالیت این انقباض و انبساطش از بین میره، چشم آسیب میبینه؟ خدای متعال همین گونه است. خدا اگر نزدیک و نزدیکتر ما بیاید، ولی چشم ما همون چشم قبلی باشد، چشم آسیب خواهد دید و کسی نمیتواند او را مشاهده کند. بله، اگر او نزدیکتر بیاید ما هم چشممون قوی تر بشود، یا او نزدیکتر بیاید ما حجابهای دیگری برای چشممون گرفته باشیم یا محجوب به حجابهای شده باشیم، البته میشود. بنابراین قرب نتیجه علو درجه خدای متعال است. هرچی خدای متعال عالی تر، تام تر، کامل تر و متعالی تر باشد، قریب تر است به ما. بنابراین علا فقرب، چون عالی است به ما نزدیکه، اونقدر نزدیکه که گویی اصلا ما فاصله ندارد. گویی هم نیست، گویی در ادراک ماست که میگیم گویی، و الا در واقع این گونه است که اصلا فاصله داشتن معنا نخواهد داشت. که این در مورد علوش. اما دنا فبعده، اما اگر خدای متعال نزدیک بیاد، همچنان که نور هرچی که نزدیکتر بیاد در واقع دورتر شده است، اونجا دور میرفت به چشم ما نزدیکتر بود. خورشید در 150,000 کیلومتری قرار گرفته، ما خورشید رو میبینیم، اگر بیاد 1 کیلومتری دیگه نمیبینیمش. هرچی که نور نزدیکتر باشد از چشم پوشیده تر خواهد بود، به خاطر اینکه نزدیکی نور و دنو نور سبب غلبه اشراق و تابیدن نور بر چشم است، و اگر اشراق و تابیدن نور غلبه پیدا کند، مشاهد و ابزار مشاهده مقهور واقع می شوند و قوه ادراکی مغلوب واقع می شه، بنابراین نمی‌بینه. پس اگر خدای متعال نزدیک بیاید، این نزدیکی سبب می شود ما رو نمی‌بینیم. دور برود، گویی از چیزی رو از دور میتونیم که ببینیم و بشنویم. اینم از این. و اوسیا فغفره، اینم نکته ایست که معنای عادیش اینه که اول یه جای دیگر اینو به تفصیل نسبتاً تفصیل عرض کردم که تکفیر، تستیر یا استتار یا ستر و تعفیر و تغفیر، اینه تقریبا همه نزدیک به هم دیگر هستند، یعنی به نوعی به معنی پوشوندن هست، پوشوندن منطقه به اصطلاح دینی، پوشوندن معاصی به وسیله نور رحمت، نه اینکه میپوشونن غایب میشه، نه اونچنان نور خدای متعال بر اون میفته که دیگه دیده نمیشه، نه خودش میتونه ببینه نه دیگران، فقط خدا میبینه. اون تعبیرهایی هم که در روایات داریم که برخی از گناهانی رو که انسان انجام داده رو مردم نمیبینند، برخی از گناهان رو ملائک هم نمیبینند، حتی اون دو ملکی هم قرار بنویسن اونا رو نمیبینند که بنویسن، فقط خدای متعال میبینه. این گناهانی که این گونه است نتیجه قرب خدای متعال هست. هرچی خدای متعال لطف و مرحمت و نورانیت و خدای متعال به انسان نزدیک تر باشد، چنان نور میتابد که کسی نمیتواند چیزی رو ببیند، در نتیجه گناهان دیده نمی شود. پس تمام به نوعی پوشیده شدن و پوشوندن و مستور واقع شدن و مانند این هاست. خب اما این تعبیر که فرمود که اوسیا فغفره، خدای متعال معصیت شد، انسان ها او رو عصیان کردند، بنابراین او رو بخشید. این معنیش اینه که اصلا عصیان علت هست برای مغفرت و از نتایج قطعی و تخلف ناپذیر معصیت مغفرت است. خب حالا یک سخنش اینه که این صفات به گونه‌ای هستند که وابسته به غیر هستند، به همین خاطر بهش میگن صفت فعلی. در صفات فعلی ویژگیش اینه که باید خدای متعال باشد، یک موجودی دیگر هم باشد، یک نسبتی هم بین خدا و خلق باید وجود داشته باشد تا یه صفتی انتزاع بشود. مثلا خدای متعال باشد، انسانی هم باشد، خدای متعال تکلیف کرده باشد، انسان هم تکلیف انجام نداده باشد تا گناهی انجام بشود، بعد خدای متعال اون گناه رو ببخشه، میشه جزء صفات فعلی. مغفرت جزء صفات فعلی. البته این در جای خودش باز گفته شده که صفات فعلی هم به صفات ذاتی برمیگردد و این گونه نیست که صفات فعلی در مرتبه فعل باقی بمونه. همه اینها به یک اصلی در ذات خدای متعال برمیگرده. ممکنه که مثلا قیومیت باشد، یا ممکن است که رحمت باشد، یا ممکنه تعبیرهای مشابه و صفات و اسماء دیگر باشد. اما اونی که اینجا مد نظر هست اینه که این مغفرت نتیجه معصیت است. حالا باز اینم جز همون گزاره هایی است که ما میتونیم گزاری مهمله بدونیم. مهمله به معنی غیر مصوره. اگر میفرمود که هرگاه خدای متعال عصیه، قطعا و یقینا غفره، اگر اینجوری گفته میشد یعنی دیگه استثناء نداشت. خب اونو دیگه میگفتیم که همه گناهکاران بخشیده میشن. ولی در این گونه عبارات این لطافت بیانات دینی، چه بیانات قرآنی چه بیانات روایی، اینه که به گونه گفته میشود که هم اصل مطلب رو بیان کرده باشد، هم سبب تجری نشده باشد. اگر مردم بدانن که تمام گناهان بخشیده میشود، خب قطعا و یقینا معنا نداره کنترل کردن. وقت در این گناه کردن هم صرفا نیست که بندگی خدا انجام نمیشود یا مثلا به خدا بر بخورد، نه، نظم اجتماعی و نظام اجتماعی به هم میریزه. اگر قرار بشه که مال هم دیگه رو مثلا بخورن، جایگاه هم دیگه رو تصرف کنن و مانند اینها، اینا سبب میشود که این نظام اجتماعی از بین خواهد رفت. نظام اجتماعی از بین برود یعنی امنیت نیست، یعنی آرامش نیست، یعنی نگرانی هست. بنابراین ایناست که سبب میشه که بسیاری از امور واجب باشه، انجامش لازم و ضروری باشه، بسیاری از امور حرام باشه، ترکش لازم و واجب باشه. حالا اگر انسان ها بدانن که اون چرا که انجام میدن مثلا ضرر زیانی نخواهد داشت، آمرزیده می شود، نظام اجتماعی مختل خواهد شد. به همین خاطره که باز از این طرف نمیگه که گاهی اوقات این چنین است که معصیتی انجام می شود و بخشیده می شود. معنیش اینه که گاهی اوقات هم بخشیده نمی شود. اولا چنین سخنی رو نمی توان، نه با دلیل، نه با دلیل عقلی، نه با دلیل شرعی، با هیچ دلیلی نمی توان پذیرفت که گناهی وجود داشته باشد که پذیرفته نشود. امکان پذیر نیست. سرش اینه که حالا این که پذیرفته نشود یعنی اصلا پذیرفته نشود. گناهی که وقتی تحقق پیدا کرد این گناه موندنی باشد و زائل شدنی نباشد، چون این چیزی امکان پذیر نیست. آخرین چیزی رو که میتوان در این زمینه گفت اینه که اونی که ممکنه اصلا پذیرفته نشود شرک است، پذیرفته نشود نفاق است، استکبار است و مانند اونها. اونها هم هیچ دلیلی بر این وجود ندارد که وجود ابدی پیدا کنند، مخصوصا با توجه به اینکه این کبر و استکبار و نفاق و مانند همه امور عدمی هستند. اینا دوام ابدی پیدا کردن امکان پذیر نیست. هر چیزی که از طریق رفتارهای مکرر و مکرر تبدیل ملک میشه، معمولا توجیه علما و مفسرین اینه که این چون تبدیل ملک شده دیگه ملک از بین نمیره. مثل اینکه کسی مثلا یه زبانی رو یاد گرفته، وقتی ملک شد 10 سال 20 سال 30 سال 50 سال با این زبان صحبت کرد دیگه یادش نمیره. کسی یک عملی رو مثلا نجاری کرده 20 سال 30 سال، این دیگه فراموش نمیکنه نجاری کردن رو، بالاخره تهمونده براش باقی میمونه. این نهایتاً توجیه اینه که اینا تبدیل ملکات میشه. و حال اون که به این نکته توجه نشده که همچنان که ملکه ای از طریق تکرار پدید میآید، از طریق عدم تکرار و فاصله گرفتن اون مبدأ تکرار از بین میرود. هیچ ملکه ای نیست که انسان به دست آورده باشه و وقتی او رو ترک کنه بعد از مدتی از بین نرود. زبان رو آدم یاد میگیره، 10 سال 15 سال به یه زبانی صحبت میکنه، یه 20 سال 30 سال هم صحبت نکنه، دنبال کلماتش باید بگرده. حالا فکر کنی که کسی 100 سال این به این زبان اصلا صحبت نکنه، 200 سال 300 سال 500 سال صحبت نکنه، نجاری که 5 سال کار کرده دیگه 50 سال اصلا رفته توی عالم دیگر، اصلا نجاری نکرده. این گونه نیست که ملکات باقی بمونن، از بین رفتنی هست، همون تو دیر و زود داره، بسته به اینه که ملکه چقدر استحکام پیدا کرده باشه. ملکه که در طول 50 سال استحکام پیدا کرده باشه، در طول 10 سال 20 سال 30 سال از بین نمیره، و هم حداقل 50 سال 100 سال میخواد، بلکه بیشتر میخواد تا اینکه از بین بره. اما ملکه که مثلا یک ساله به وجود اومده در شرایطی که مخصوصا شرک و کفر و مانند اینها که گفته میشود بدترین گناهان هست و حقیقتا هم بدترین گناه هستن، اینا در شرایط عادی است که اینها باقی میمونه. الا در شرایطی رو که فرض بفرمایید یه ملتی کافر هستن، با شمشیر برن رو سرشون بیستن، اول همه پشیمون میشن، میگن چه کاری بوده که حالا شما گفتیم خدا رو بپرستیم، ما گفتیم هم بت رو بپرستیم، خب این چه کاری بوده که برای خودمون دعوا درست کردیم؟ بیشترش اینه تو بس گردنی آدمو بخورن، همه چیشون تغییر پیدا میکنه. بنابراین شعر مخصوصا اون اموری رو که مربوط به اعتقادات هست، اینها از بین رفتنی هستن. بله در شرایط عادی و مساعد و ملائم 13 به در ممکن هزاران سال ادامه داشته باشه، اما در شرایط ملائمت نداشته باشه، این ملت قبلا زرتشتی بودن، اون ملت دیگر قبلا بت پرست بودن، اون ملت دیگر چنین و چنان بودن، اینا چطور همیشه یادشون رفته؟ اینم اضافه کنم خدمتتون که عربا معمولا به ایرانی‌ها میگه اینا مجوس هستن، وقتی اینا فکر نمی‌کنن که ایرانی‌ها حداقل مجوس بودن، شما که بت پرست بودین، بت پرستی که بدتره، که اون زمانی که ایرانیان مجوس بودن اونا بت می‌پرستیدن، سنگ می‌تراشیدن، چوب می‌تراشیدن، گاهی با مثلا خرما بت درست می‌کردن، تا مثلا دو ماه سه ماه رو اینو می‌پرستیدن، بعد غذاشون تمام می‌شد شروع می‌کردن دماغ خدا رو می‌کندن می‌خوردن، بعد چونه خدا رو، بعد خورده خورده از خدایی چی باقی نمیمون. اینا توجه نمی‌کنن که این گذشته رو نباید به رخ آورد، و الا قطعا و یقینا اونها روسیاتر هستند، قطعا و یقینا بت پرستی بدتر است از مجوسیت، بدتر است از آتش پرستی، بدتر است از خورشید پرستی. علاوه بر این که ایرانیان زرتشتی بودن، زرتشت هم اولا پیامبری از پیامبران بزرگ خدای متعال بوده، ثانیاً پیامبران متعددی در ایران بوده، حالا اگه نامشون در قرآن نیومده، کل نامهای پیامبران که در قرآن اومده 26 تا 27 در قرآن اومده، حداقلش اینه، خود خدا میفرماید که ما برخی قصه های برخی از انبیا رو برای شما گفتیم، و منهم من لم نقصص، بسیاری هم نگفتیم برای شما. وقت در روایت هم داره که تعداد انبیا هزاران هست، تا 124,000 گفته. خب 124,000 تا 26 تاش در قرآن اومده، اون بقیه 123,900 نمیدونم که 75 تا دیگه، 74 تا دیگه کجاست؟ حالا یه نفر بگه که بقیه‌اش همه تو این کشور ما بوده، حداقلش اینه که تو ایران 28 تا پیامبر داشته، این به اندازه تمام پیامبرانی که در قرآن اومده. قرآن اگر به زبان فارسی اومده بود حتما پیامبران فارس میگفت، اون تا تفاوت فارس و عرب در این است که قرآن اگر عربی باشد عجم ایمان می آورد، ولی اگر قرآن فارسی باشد عرب ایمان نمی آورد. همین صریح قرآن هم هست، همین نقص برای عرب ها بس هست، منتها دیگه بیشتر از این نمی فهمن، بیشتر از این نمی فهمن. این یکی از همین شاهزادهای این بیابانگرد عربستان گفته بود که در ایران دموکراسی نیست و نمیدونم که نشانه های تمدن نیست و مثلا مشورت با هم دیگه نمی کنن، چنین نمی کنن، چنان نمی کنن. یه خانومی است در عراق، نماینده مجلس عراق هست، که او در یکی از جلسات مجلس این حرفو که شنیده بود صحبت کرده بود که گفت شما به ایرانی ها عیب نگیرین، به طور کلی عرب ها در طول تاریخ یک بار با همدیگه مشورت کردن، اونم برای قتل پیامبر بوده، تمام دیگه در تاریخ مجلس شوراشون تعطیل شده تا الان رو. وقت حالا اینا دیگه یه چیزایی میگن که البته چون بیشتر از اینم عقلشون نمیرسه دیگه، خیلی نباید که سر به سرشون گذاشت، نمیشه هرچی اونا میگن رو مقابل به مصر کرد، عقلش نمیرسه. خب وصیت غفره، بنابراین عبارت رو به گونه مطرح میکنه که سور نداره، سور داشته باشه، چه کلی باشه چه جزئی باشه، کلی باشه نظم اجتماعی به هم میخوره، جزئی باشه اولا خلاف برهانه، خلاف عقله، ثانیاً خلاف فطرت آدمی، ثالثاً خلاف هدف از آفرینش هست، رابعاً خلاف رحمت خدای متعال هست. دلائل متعددی، بنابراین به صورت بدون سور خدای متعال را معصیت کردن، خدا هم بخشید و اطیع فشکر، خدای متعال اطاعت شد و بندگی خدای متعال رو کردن، خدای متعال هم شکر کرد از اونها. هم خدا شاکر است هم مشکور، هم خدای متعال حامد است هم محمود، هم خدای متعال دایی است هم مدعو. این ویژگی‌ها در خدای متعال هست. اونجایی که خدای متعال اطاعت می شود، خدای متعال شکر می کند. شکرش حالا یکیش اینه که این نعمت ها رو در اختیارشون قرار، نعمت های دنیا، ثواب، پاداش و مانندون رو در اختیارشون قرار می دن. یه معناشه. یه معنی دیگرش اینه که همون اطاعتی رو که در اختیار انسان قرار داده، توفیق اطاعت رو که به انسان داده، همون سپاس و شکر پیشا پیش خدای متعال هست. قبل از اینکه انسان کاری انجام بدهد به نام عبادت، خدا قدرت عبادت میداد. این سپاسی است که قرار بعدها بده. بعدها مثلا ما یه رکعت نماز بخونیم، بگه خیلی خوب، نیروت اضافه میکنم برای یه رکعت دیگه. قبل از اینکه اصلا ما چیزی بگیم، همه اینها رو در اختیار ما قرار داده. لا تحویه ارضه و لا تقله سماواته. خدای متعال محوی ارزش زمین قرار نمیگیره، محدود به زمین قرار نمیگیرد، در زمین محدود نمی شود. و بالاخره اون همون این لا تحویه یعنی محتوای این عالم نخواهد بود، یعنی این جهان و زمینش بر او احاطه نخواهد داشت، آنگونه که مثلا لباس ها ما رو احاطه کردن، چنین چیزی نخواهد بود. لا تقلوه سماواتو، تقلوه هم یعنی حمل کردن، آسمان ها هم نمیتوانند او را حمل کنند. این معنیش اینه که حالا که خدا در زمین نیست و زمین او را احاطه نکرده، آیا در آسمان است؟ نه در آسمان هم نیست، نه در زمین است نه در آسمان. اما در این حال که در زمین و در آسمان نیست، اگر در زمین و آسمان نباشد، نه زمینی است و نه آسمانی. وقت این تعبیرها رو میشه که اینجوری بگیم که مقصود اینه که خدای متعال جسم نیست، جسمانی هم نیست، بنابراین نه داخل در زمین است نه داخل در آسمان، نه محاط به زمین است نه محاط به آسمان. اما موجوداتی که یا جسم یا جسمانی باشن، یا محاط به زمین هستن یا محاط به آسمان. خدای متعال هیچ کدام از این دوتا رو نداره. چون عبارت مشابه رو مکرر داشتیم از قبل و گاهی هم به اشاره میگیم، دیگه تکرار نمی کنیم. حامل الاشیاء بقدرت، تمام اشیاء، نه اینکه زمین خدا را حمل میکنه، آسمان خدا را حمل میکنه، اون لا تقلهو، بلکه خداست که زمین را حمل میکنه، آسمان را حمل میکنه. منتها حمل کردنش مانند حمل کردن انسان یا موجود دیگری نسبت به شی دیگر نیست. سرش هم اینه که وقتی که در جهان طبیعت یا هر جای دیگری حامل و محمول وجود داشته باشد، حامل چیزی است متفاوت از محمول، محمول هم چیزی است متفاوت از حامل، نسبتی بین این دو تا اتفاق میفته به نام حمل. مثلا کتابی رو یه نفر حمل کنه، کتاب یه چیزه، انسان یه چیز دیگر، یه نسبتی بین این دو تا به نام حمل وجود داشته باشه، بعد به این انسانی که یه چیزی بود هیچ ربطی به کتاب نداشت، حالا شده حامل کتاب، مربوط شده. کتابی که هیچ ربطی به انسان نداشت، شده محمول انسان. بنابراین خدای متعال که حامل اشیاء هست، نه به این معنا که اشیاء دیگر هم دیگر حمل کنن، بلکه به این معنا که اشیاء این ربط به خدای متعال است، به گونه ای که اگر اتصالشون، استنادشون، اتحاد یا وحدتشون با خدای متعال لحظه ای منقطع بشود، قطعا و یقینا چیزی باقی نمی ماند. دیمومیون، ازلیون، یک عبارتی رو در آغاز فرمود که احدن سمدن ازلیان، یک بار دیگه باز هم ازلی رو آورده و دیمومی رو هم آورده. میفرماید که خدای متعال دیمومت دارد. دیمومت یعنی ابدیت، میتوان به این معنای ابدی در مقابل ازلی دانست. ازلی یعنی پیشینه عدمی نداشتن، ابدی یعنی پسینه عدمی نداشتن، یعنی انتها نداره، آخر ندارد. هم بین میتوان دانست، هم میتوان جمع بین ازل و ابد دانست و در نتیجه دیمومت به معنای ابدیت نباشه، یعنی سرمدیت باشد. معنای دائم هم همین گونه است که در گزاره‌هایی که دائمی هم هست، این دائم، مثلا وقتی گفته می شود که مثلا کل انسان متحرک الاصاب مادام کاتبن، مثلا یا کل انسان متحرک دائمن، این وقتی قضیه دائم که میاد هم قبل رو شامل میشه و هم بعد رو شامل میشه، گذشته و آینده هر دو رو شامل میشه. وقتی هر دو رو که شامل شد، دیمومت با سرمدیت تفاوتی نخواهد داشت. خب خدای متعال سرمدی است، پیشینه ندارد یا پیشینه عدمی ندارد، پسینه عدمی هم ندارد. ازلیون بازم تر اون وقت از این که اینجا ازلیو میگه، این احتمال وجود داره که مقصود از این دیمومی ابدی باشد، ابدی است در مقابل ازلی. لا ینسا و لا یلهو، یک خدای متعال چیزی رو فراموش نمی کند. حالا یا این که فراموش نمی کند به این خاطر است که فراموشی عبارت است از قرار گرفتن حجاب بین عالم و معلوم، اینو بهش میگن که نسیان. اون وقت این ممکنه که این حجاب واقعا یه حجاب کاغذی جلو کسی قرار بگیره، یکی اینه ممکنه که اون اتصالاتی که میخواد در مغز اتفاق بیفته اون اتصالات نباشه. در این گونه موارد نسیان اتفاق میفته، ضربه مثلا به مخ یا مخچه بخوره، خب اینا نسیان اتفاق میفته. خدای متعال پس بر این اساس نسیان مربوط به موجودات جسمانی است یا جسم و جسمانی است، اما خدای متعال که جسم و جسمانی نیست طبعا نسیان هم ندارد. این یک نکته. دوم اینه که خدای متعال این موجودات به طور کلی، همه موجودات عالم هستی، چه موز، چه زواد، چه اعراض، چه حالات و مانند اونها، چه افعال، آثار، تمام اینها، اینها وجه خدای متعال هستند. وجه از صاحب و جدا نیست، یعنی دوتا نیستن که یکی به یکی دیگر علم داشته باشد. بر این اساس علم خدای متعال به ذاتش مثل علم به مثل ما، علم ما به غیر نیست. ما وقتی خودمون رو میدونیم یه چیز دیگه رو میدونیم، یا ما میدونیم مثلا اطلاعی از یک کتابی داریم، کتاب یه چیزی، ما یه چیزی نسبتی به اونمون برقرار شده، اما خدای متعال این گونه به طور کلی علم به ذات، علم انسان به نفسش هم همین گونه است که دوئیت و تفاوت و تمایز وجود نداره. کل عالم هستی عین ربط به خدای متعال یا وجه خدای متعال هست. وجه و صاحب وجه با هم دیگه تفاوت ندارن، بلکه عینیت دارن. حالا اگر عینیت ندارن، غیریت هم ندارن. وقت بر این اساس دیگه نسیان که عدم علم باشه، عدم علم مقطعی باشه، امکان پذیر نیست در مورد خدای متعال. اگر خدای متعال چیزی رو فراموش کنه، لازمش اینه که علم حضوری به اشیا نداشته باشه، لازمش اینه که علم حضوری به ذات خودش نداشته باشه، و چنین چیزی هم امکان پذیر نیست. اما در این حال که خدای متعال این معنای از نسیان رو ندارد، اما در روایات هست و البته به لحاظ عقلی هم همچنین که خدا می تواند کاری با بندگانش انجام بدهد که نسیان را از او انتزاع کرد، کار ناسی باشد. فرق است بین این کسی نسیان داشته باشد یا اینکه نه کار اهل نسیان را انجام بدهد، این با هم دیگه تفاوت داره. مثل اینکه مثلا کسی چیزی به ما گفته، توهینی به ما کرده، اوقاتمون تلخ شده، عصبانی هم شدیم، بعد از مدتی یه وقتی فراموش میکنیم که این فرد مثلا چیزی گفته، بار بعد که میبینیمش گرم، صمیمی، خیلی خوب، انگار نه انگار که این قبلا ما توهین کرده، اصلا فراموش کردیم. گاهی فراموش نکردیم ولی مانند فرد فراموش کار رفتار میکنیم، یعنی اونو در واقع میگیم ما فراموشش میکنیم، نادیده میگیریم، نه اینکه از بین رفته باشه. یعنی رفتارمون رفتار کسی است که انگار فراموش کرده. کار خدای متعال نسبت به و رفتار و برخورد خدای متعال با بندگانش، مخصوصا در حوزه پاداش، به گونه ایست که گویی خدای متعال فراموش کرده است بندگانش. نه فقط مثلا گناهان جزئی شخصی و مانندون، نه، گاهی آدم میکشن، اونم نه یکی، دو تا، پنج تا، ده تا، صد تا، ولی خدای متعال پیوسته لطف میکنه به او، بهش وسائل ابزار بقا و دوام رو فراهم میکنه و همه اینها با استناد به خدای متعال انجام میشه. وقتی که ملاحظه بفرمایید در بسیاری از موارد هست که ستمگران عمرشون طولانی تر هست، ضمن این که فرمودن که روایت هم داریم که ملک با ظلم باقی نمیماند، با کفر باقی میمونه. خب کفر خودش از مصادیق عصیانه. کفار رو نگاه کنید، اینا نهایت عصیان رو دارن دیگه، عصیانی بالاتر از کفر و شرک و نفاق و کبر و تکبر و استکبار اصلا وجود نداره. اما در این حال اینجوری نیست که نون نداشته باشن، آب نداشته باشن، نونشون بیشتره، آبشون بیشتره، آسایششون بیشتره، راحتیشون بیشتره، بسیاری از خوبیا رو دارن. این که از اینجا. در عوالم دیگر هم اگر قرار باشه که محاسبه دقیق باشد، جز مخلصین که میزانی براشون ارائه نمی شود و اقامه نمی شود، بلکه احضار نمی شوند در عالم قیامت و در قیامت حضور ندارند تا سنجیده بشوند، بقیه هر اندازه که کم گناه و کم رفتار و کم زشتی و مانند اونها باشن، اینا قطعا و یقینا محاسبه اگر بخواد بشود، محاسبه اگر بخواد دقیق بشود، کسی نمیتوان نجات پیدا کند. البته این بین معنا نیست که پس بنابراین همه مثل هم دیگه هستن، نه، کاملا روشن هست که اون کسی که در یه صفحه رو نوشته یه غلط نوشته، این برای جبران کردن این یه غلط رو 10 بار بنویسه، 10 بار 10 تا یه دقیقه میشه 10 دقیقه وقت میگیره، اما اون کسی دو تا غلط داره قطعا اما یقینا 20 دقیقه وقت میگیره، و اون کسی 5 تا 10 تا غلط داشته باشه و کسی از اول تا آخرش همیشه غلط نوشته، طبعا این زمانش متفاوته، اما در این حال خدا رفتار و خدای متعال هم در دنیا هم در آخرت، منطقه با تقدم و تأخر، با دیر و زود بودنش، خدای متعال رفتارش رفتار ناسیست، به گونه ای در ادعیه هم داریم که به گونه ای با بندگانش رفتار میکنه که انگار اینو نمیبینش، این ظلم میکنه انگار نه انگار که ظلم کرده، آدم کشته انگار نه انگار که آدم کشته، کار به کارشون نداره. این رفتار هم که ریشه در رحمت خدای متعال داره، هم ریشه در رحمت رحمانیه و هم ریشه در رحمت رحیمیه. رحمت رحمانیه و رحمت رحیمیه هیچ کدامشون مزیق و محدود نیستند. اون تعبیرهایی که رحمانم فی دنیا رحیمون فی الاخره، یعنی رحمت رحمانیه در دنیا ظاهر می شود، رحمت رحیمیه در آخرت ظاهر می شود، نه اینکه در دنیا در رحمت رحمانی همه رو شامل می شود، در آخرت همه رو شامل نمی شود، نه، رحمت رحمانی هم ابزار و معدات زمینه هایی دارد که در همین دنیا ممکنه که همه رو شامل نشود، رحمت رحیمی هم در آخرت همینطور. به تعبیر دیگر اینه که رحمت رحمانی هم نامتناهیست، رحمت رحیمی هم نامتناهیست و از این جهت با هم دیگر تفاوت ندارن. تفاوتشون ممکنه که مثلا در سبقتشون باشد، نه جهت دیگر. ولا یلهو، خدای متعال اهل لهو نیست، اهل بازیگوشی نیست. و حالا میان لهو و لعب، برخی گفتن که لهو عبارت است از سرگرمی و بازی بیقاعده، لعب عبارت است از بازی باقاعده، مثلا فوتبال رو لعب بهش میگن، شطرنج رو لعب بهش میگن. و اما اگر کسی همینطور تسبیحش رو داره میچرخونه، یا زنجیرش رو دور انگشتش داره میچرخونه، یا نه کارای دیگر، یه کاری انجام میده تا آخر بعد پاره میکنه از اول شروع، یه شعری رو میگه بعد به آخر که رسید پاره میکنه دوباره شروع میکنه سه بار و پنج بار، اینا میگن کارهای بازیهایی یا کارهای بی هدف یا کم هدف یا هدف عقلایی نداشته باشه. کاری که هدف عقلایی نداشته باشه بازی است، منتها نظاممند و چارچوب داشته باشد لعب است یا لعب است، و اگر چارچوب و سامان داشته باشه، سامان نداشته باشه، لهو است. خب خدای متعال کار لهو و لعب و مانند اینها رو انجام نمیدهد، اینم قبول. اما اینا رو باید توجه داشته باشیم که اینا رو ضمن این کالا خیلی از مطالبش رو که خدمتتون عرض کردم، از همونجا که اوسیا فغفره، اوتی اف شکره، و همچنین اومدیم لا ینسا، لا یلهو، و همچنین اینا رو یک بار دیگه باید که دقت کنیم، و اون اینه که بر اساس توحید فاعلی اینا رو یه بار دیگه باید تفسیر کرد، بر اساس توحید فاعلی که فاعل حقیقی و قریب همه کارها در همه مراتب عوالم هستی، همه موجودات در همه عوالم خدای متعال هست، یا در عالم لهوی انجام نمی شود، یا اگر انجام می شود همچنان که زراعت را خدا انجام می دهد، همچنان که قتل را خدا انجام می دهد، همچنان که کارهای دیگر را، عمران و آبادی جهان را خدا انجام می دهد، اگر چه از طریق خلق این اموری که لهو و لعب و معصیت و اطاعت و مانندون هست، این هم همین گونه هست. یعنی فقط در حد یادآوری و تذکر که توحید فاعلی رو نباید فراموش کرد، و اینها بر اساس توحید فاعلی یه معنای دیگر و دقیق‌تر و گسترده تر دارن که اصلا نباید فراموش کرد. اگر شالا ممکنه که خیلی هم شرح و تفصیل دادنش هم ممکنه عوارض داشته باشه برای بسیاری از افراد. خب فرمود که لا یلهو لهو ندارد، و لا یغلط و لا یغلط خطا هم نداره، اصلا اشتباه هم نمی کنه، کار غلط انجام نمیده، یعنی خدای متعال کاری انجام نمیدهد که سبب پشیمانیش باشد، بگه اگر انجام داده بودم بهتر از این انجام داده بودم. اینو قبلا خدمتتون عرض کردم که خدای متعال هر موجودی میآفریند به زبان عرفی شیشتانگ حواسش به اوست، تمام قدرتش رو به کار میگیرد، نه اینکه بعضی از موجودات همینطور سرسری هم میشه ایجاد کرد، برخی دیگر نه. فعل خدای متعال یا تمام افعال خدای متعال بدون استثناء تمام معجزه است، تمام خارق العاده است. از آفرینش یک پشه تا یک آفرینن یک مثلا فیل، ممکن حالا او بزرگتر از او به اندازه 100 میلیون پشه جز داره، هر کدامش خودش یک پشه است، اما در این حال هیچ کدام از این کارها نه به سختی نسبت داده می شود نه به آسانی. نه کاری برای خدای متعال آسان معنا دارد نه سخت معنا دارد. سختی آسانی مربوط به قدرت محدود، علم و اراده و همت محدوده. به الا وقتی علم نامتناهی، قدرت و حیات و علم و مانند اونها نامتناهی باشه، هیچ کاری نه برای خدای متعال سخت است نه برای خدای متعال آسان. چنان که اگر فرمود که ولا خلق السماوات والارض اکبر من خلق ما، ما انسان را آفریدیم، آسمان را آفریدیم، آسمان خیلی بزرگتر است. خیلی بزرگتر نه اینه که ما وقتی انسان می آفریدیم 5 دقیقه آفریدیم کوه رو خیلی معطل شدیم، وقتی انسان ها رو که می آفریدیم اصلا خسته نشدیم، وقتی که مثلا کوه ها رو می آفریدیم خسته شدیم یا آسمان رو آفریدیم خسته شدیم، نه. این بزرگیش یعنی این کوه و این زمین و این آسمان رو نگاه کنین، به اندازه میلیاردها انسان موجوده، یعنی به اندازه میلیاردها انسان آفرینش میخواد، اما برای موجود نامتناهی و خدای نامتناهی تفاوتی ندارد، نه که هیچ کدامش آسان است نه هیچ کدام سخته. سختی آسانی و مانند اون نسبت داده نمیشود. خطا هم همچنین، یعنی اشتباهی کند، خطایی انجام بدهد که بعد بخواد جبرانش کنه، چنین چیزی وجود ندارد. کاری انجام بده که بعد پشیمان بشود، اینم امکان پذیر نیست. بنابراین هر یک از موجودات را که آفریده است، چون بر اساس هدف پیشین، علم پیشین، عنایت پیشین آفریده است، هرگز نخواهد گفت که کاش تو را نمی آفریدم. گاهی برای تذکر و تنبیه گفته که اگر ایمان نیاورید شما را می برم، قوم دیگر را جای شما می آورم. خب ولی اینجوری میفرماید، ولی در خیلی از موارد هست که با گزاره و قضایای امتناعی میآورد، یعنی با لو میآورد که شرطی امتناعی است. در برخی از موارد هم البته با ازا و ان و مانند اون هاست، یعنی ممکن هست. ممکن بودنش هم اینه که ملتی از بین میره و یه ملت دیگر جایگزین میشه، نسلی میره و نسلی دیگر. همینه جایگزین نیست دیگه، لازم نیست جایگزین این باشه که به طور کلی نسل انسان برانداخته، نسل مثلا 20 سال ها 30 سال ها میروند 10 سال ها میان جاشون رو میگیرن. تمام اینها جایگزینی و تبدیل هست. ضمن این که اینها رو میفرماید، اما در این حال اینها برای تذکر و تنبیه یا به تعبیر دیگر برای فراهم شدن زمینه برخورداری خلق از رحمت خدای متعال. یک کمی حواسشون مثل تنبیه و تذکری است که معلم مثلا به شاگرداش میگه، میگه که اگر درس رو نخونین من میدونم و شما. این من میدونم و شما در بسیاری از موارد نه من میدونم نه شما، درس رو نخونده باشید ما اون اندازه‌ای که باید کمکتون کنیم کمک میکنیم، میخوام ارفاق کنیم ارفاق میکنیم، اگر هم میشکنم از اینا که نشود ترم آینده باز دوباره در خدمتتون هستیم، دوباره میخونیم، بدون اینکه اوقاتمون تلخ باشه، بدون اینکه ناراحت باشیم، بدون اینکه دعوا و نزاع کرده باشیم. خدای متعال هم همین گونه است که وقتی که میگه که اگر چنینی چنان کنین من چنان میکنم، اولا هرگز چنین نمیکنه، مخصوصا اون مواردی که در قرآن اومده که مخاطبش کفار و مشرکین و مانند اونها هستن، یا حتی در برخی از موارد خود مسلمان هم هستن. هیچگاه نشده است که یه مرتبه اینا رو ببرد. معلوم بردن طبیعی که یه جای جنگی میشه، یک ملتی میرون تر و خوش با هم میرون، خوب و بد با هم دیگر میرون. خب غلط وجود نداره، لعب هم وجود ندارد، بازی هم وجود ندارد. ولی لارادتهی فصلون، اراده خدای متعال فاصل و قاطع هم ندارد، یعنی چیزی رو که خدای متعال اراده کرد هیچ چیزی نمیتواند اراده خدای متعال را نقض کند. یه دو سه تا کلمه دیگه باقی مونده، اینم بمونه برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.